سازی، به پالایشگاه سازی، به بندر سازی وارد این کارا شدیم که مرحوم عبوی همیشه که می اومد خونه میگفت یه مسئله ریاضی دارم، همیشه منو میدید بعد از جنگم میدید مثلا ما داره بزرگترین سد کشور رو میسازیم مثل سکارونسی که 3000 مگاوات برق میداد، واقعا تو سطح جهانی هم جزو سدهای بزرگ بود. تا میفهمید از من سوال میکرد که اولین سد چیز رو تو اسلام کی ساخت، گفتم نمیدونم، گفت رسول خدا تو قبا سد ساخت، کانال زد، آورد برای قبا. تا میفهمید مثلا ما داره پل میسازیم، میپرسید که اولین پل رو تو اسلام کی ساخت، میگفتم نمیدونم، میگفت مثلا تو جنگ نمیدونم نهروان بود کدوم بود، امیرالمومنین لشکریانش مال کشتر گفت روستایی علم زدم، علماشو من چسبوندم مثلا پل شد رفت. پس ما یه دوره ای هم بعد از جنگ داشتیم
عجب.
که دوره طولانی بود، حدودا 10 سال تا الان طول کشته، یه دهه دو دهه، بحثای زیر ساختای کشور مثل سد سازی، اتوبان سازی و ریل سازی، پل سازی و پالایشگاه سازی، اینا ادامه پیدا کرد که دیگه آخرین مسئولیت من تو دوران دولتیش در وزارت نفت بود که اونجا نماینده وزیر و رئیس ستاد طرح‌های ویژه وزارت نفت بودم. طرح‌های
پروژه های ویژه
وزارت نفت بودم. ولی بعد از اون دیگه میخوایم فاز سوم رو یه دفعه دیگه چون وقت کم میاد فاز سوم بشیم، بحث اقتصاد که الان هست.
بله.
ما از حدود 5 سال پیش که از وزارت نفت برگشتیم، من به عنوان دیدنی بود رفتم خدمت آقای جعفری فرمانده کل سپاه، ایشون دست من گرفت، من شاید 20 دقیقه براشون صحبت کردم، گفتم که اگر وقت بذارید من هم تئوریم عملی بگم که چه کارایی رو برای جوونا میشه تو این بحث اقتصادی انجام داد. مثال زدم، گفتم مثلا ما یه جوونی رو
فرمانده پیشین سپاه،
بله
بله،
ما مثلا براش مثال زدم، گفتم که شما یه حکم به من دادی من برم برای راهیان نور قطار را بندازم، زمانی من مسئول راهیان نور کل کشور بودم، ایشون که فرمانده کل سپاه شد یه حکم داد به ما، بعد تو اونجا نوشته بود که برو برای راهیان نور سازمان را بنداز، بعد نوشته بود برو قطار و هواپیما براش را بنداز. و چی ما رفتیم یه جوان پیدا کردیم حمایتش کردیم، راستش تبدیل شد به این شرکتی که الان بیش از 1000 تا واگن باری داره و قطارهای 5 ستاره که از قم مشهد میره به نام فدک شد این شرکت.
عجب.
بله. یه جوونه، صاحبشو ببینید، خوب دعوتش کنید تو رادیو معارف باش مصاحبه کنید، یه جوونیه، دانشگاه علوم سند رشته مهندسی راهن درس خونده بود و ما ایشون رو در واقع به خاطر اینکه بتونیم برای راهیان نور
بله.
قطار را بندازیم، ایشون 3 سال وقت گذاشت قطارهای در واقع نگین رو که الان برای بسیج برای راهیان نور مشهد و اهواز میره میاد و بسیجی ها رو میبره، مردم رو میبره، این رو را انداخت. بعد از اونم اومد خصوصی این ریل پرداز را انداخت که قطارهای فدک از قم به مشهد رو داره و از این قبیل ما چندین جوانهای دیگر رو رفتیم همینجور تو بخش دیگه.
نمونه شو اون بخشی که شنیدیم اون 3-4 نفر صحبت کردن؟
نه الان مثلا توی دریایی که دیگر رو جوان پیدا کردیم حمایت کردیم، الان تو دریا کارهای بسیار بزرگ هولدینگ را انداخته، پس یه هولدینگ الان تو ریل را افتاده قطار، یه هولدینگ تو دریا را افتاده. بعد از اون همینجور رفتیم جوانای دیگه رو پیدا کردیم تا میخوام وارد دیگه بحث امروز بشم.
حالا یه سوال بپرسم قبل از اینکه وارد بحث بشیم، میریم یه فرصتی اتاق فرمان برمیگردیم وارد بحث امروزمون بشیم. آیه احمدی، یه اشکالی که در سیستم آموزش ما وجود داره از ابتدایی تا تحصیلات عالیه، اصلا فضای تحصیلات با فضای میدان عمل کاملا بیگانه است، بی برو برگرد، یعنی هم وزارت محترم آموزش پرورش، هم وزارت علوم، هم همه اونایی که دارن این کار رو انجام میدن، ما به بچه همون یه سری تئوری چیزها یاد میدیم، دانشجوی ما کمترین واحد عملی رو پاس نمی کنه، طلبه ما اسخای میکنم دبیرستانی ما همینطور و دانش آموز ما. داستان این میشه که حالا اینا مدرک میگیرن میان توی بازار کار، مثلا اینو هیچ تجربه ندارن، هیچ کاری نمیکنن، یه کاری باید اتفاق بیفته که یه حلقه واسطه بین تحصیل و صنعت و پروژه و مثلا اقتصاد و تولید باشه. شما نقشتون توی این کارهایی که الان یکی دو نمونهش رو فهمودید، هم راهن، همون دریا، هم دوستانی که صداشون رو شنیدیم، نقشتون یه همچین نقشیه؟
بله، ما از بچگی میشنیدیم از پدرمون که به طلبه ها اینا توصیه میکرد دنبال مدرک نباشید،
درسته،
همیشه دنبال باسواد شدن باشید. ما هیچ موقع من مدرک رو دنبال نکردم، یعنی من سال 55 دانشجو مکانیک شدم و بعد از جنگم تو جنگ هواپیما ساختیم، هاورکرافت ساختیم، خیلی چیزای دیگه ساختیم، ولی هیچ موقع من درس رو بعد از جنگم یه ترم رفتم دیدم که کارم عوض شده، کارم سدسازی و کارهای عمرانی شده، رفتم دانشگاه رو ول کردم، رفتم دوباره کنکور دادم سال 69 و اومدم رشته عمران که به کارم بخوره. دقیقا متناسب به جوانا میگم، متناسب با اول کارت کن، بعد متناسب با کار درس بخونید. لذا من بعد رفتم عمران رو شروع کردم خوندم. جالب شما بدونید که من عمران رو تو مکانیک شاید مثلا دو سه سال بیشتر نخوندیم، و تا بعد از 57 که انقلاب شد تا 65 که من تو جنگ و اینا بودم، این 7-8 سال رو از هواپیما هر چی که فکر کنید ساختم. میگم الان وقتش نیست توی ولی رشته کل درسی که من تو مکانیک خوندم و بعدم رهاش کردم 70-80 باید بیشتر نشد. ولی بعدش عمران اومدم شروع کردم عمران 69 رو، فهم کنید کی فارغ التحصیل شدم. من 82 فارغ التحصیل شدم.
یعنی این وسط همه رو کار میکردم،
همه کار، بزرگترین سدهای کشور ساختم، بزرگترین بندرها رو میساختیم،
و همکاریتون بیشتر با
اتوبان‌ها رو میساختیم.
کدوم ارگان ها بوده؟
بله،
همکاریتون تو این حوزه ها با کدوم یکی از ارگان ها، یا بگیم مثلا با مدیریت کدوم ارگان، با سپاه پاسداران کار میکردید؟
بله
با...
من بنیانگذار، من از سال 65 که بسیجی تو جبهه بودم، امام دستور داد که نیرو هوایی دریایی و زمینی سپاه تشکیل بده، با این محسن رضایی فرمان دادن سال 64 تو جنگ دیگه. از همون 65 فال به اسم من افتاد، شدم معاون مهندسی نیرو دریایی سپاه از سال 65 تو 27-28 سالگی. بعد دیگه سال بعد از جنگ من اومدم قرارگاه سازندگی رو اندازی کردم، قرارگاه سازندگی نوح یا قرب نوح بهش میگن، که بزرگترین بندرهای کشور، پالایشگاه‌های کشور، نمیدونم اتوبان تا حد سازی، بزرگترین سد کشور، سد کارونسه، همه رو توی این قرارگاه ما می ساختیم. و همش هم من، یعنی بس 69 تا 82 تحصیلاتم طول کشیده، ولی تا دلتون بخواد سد ساختم، بندر ساختم و انواع پروژه های
اگه قرار باشه مختلف. فکر کنم بشینیم گوش بدیم احمدی تا صبح پروژه میگن، عنوان میگن، و ما فقط باید بگیم عجب، هی بگیم عجب، ای مگه اینطوری بوده، مثلا عجب یه جوونه مثلا 24-5
اگه رادیو شما تصویر و فیلم هم پخش میکردین
کاش داشتین. آره. سامان 3553 هم با پیام های شما عزیزان شنونده پر شده، من چند تاشو بخونم. بنده یک جوان کارآفرین هستم، شماره از جناب مهندس احمدی ارائه بشه بتونیم از تجربیاتشون استفاده کنیم. حالا 912-980 فرمان هر تصمیم بگیرن این کارو خواهند کرد. خوش به حال آقای مهندس، همچین پدر بزرگواری داشتن، ما مدیون این شخصیت هستیم. محمد رضا از تبریز: سلام، بنده و خانواده از شهر عالم بزرگ تشیع آیت الله بروجردی پذیرا باشید. متشکرم. سلطانی رفیق هر شبمون گفتن که جا داره دست خوش بگیم به سپاه و بچهای سپاه که احساس مسئولیت در مقابل مردم دارن و موجبات فخر ایران زمینن، و به خصوص مهمان گرامی امشب یا علی مدد. 912-2741 گفتند عرض سلام و تشکر به خاطر برنامه خوبتون. علیکم السلام. سلام بر مهمان عزیز، فرزند برومند مرحوم آیت الله احمدی میانجی. ایشون مصداق واقعی آقازادهن. آره دیگه، ما هی از دور میشینیم میگیم آقازاده ها تو کشور اینجوری کردن، آقازاده ها مثلا پورشه، آقازاده ها لکسوس، آقازاده ها ولنجک، آقازاده ها اینا، ولی یه وقتایی هم میگیم آقازاده ها هاورکرافت، آقازاده ها تانک، آقازاده ها مثلا پالشگاه، سد کارونسه. بله آقازاده داریم تا آقازاده دیگه، حالا فرق بین ماه من تا ماه گردونه دیگه، داستان اینجوریه. مهمان امشب از تخصصاشون تو دفاع مقدس به چه نحوی استفاده میکردن و نوآوری و ابتکارشون رو چجور نشون میدادن. 71 عزیز: کاش تصویر بود، میتونستید عکس‌ها رو ببینید. ایشون یه فایل های همراهشون دارن که فوق العاده است، از اون هواپیمای دو نفره ای که گفتن تا خیلی چیزهای دیگه ما میبینیم به جای شما، و گواهی میدیم که انصافا کاراشون خاص به معنای حقیقی بوده. تشکر میکنم از خیلی های دیگه که پیشنهاد دادید، مهمون معرفی کردید، مهمون خواستید دعوت بشه و از این حرفا. 3553 الان ساعت 23:15 است تقریبا، ما حدود 15 دقیقه، یه چیزی کمتر، 12-13 دقیقه فرصت داریم تا از صحبت ها و تجربه های مهندس احمدی بازم بهره مند بشیم. اینجا رادیو معارف و شبهای رمضان.
رونق تولید متوقف است به یک شرایطی، یکیش کاره، این کار باید جهادی باشد، کار فوق العاده باید انجام بگیره در کشور، رونق تولید به وجود بیاد. اگر رونق تولید به وجود آمد، این خود یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. وقتی اقتصاد مقاومتی شد، معناش اینه که جامعه نگران این نخواهد بود که فلان اراذل آمریکایی یا صهیونیستی یا غیره چه تصمیمی درباره نفت ما میگیره، درباره اقتصاد ما میگیره یا اینا. اینی که من روی رونق تولید و وسیع‌تر روی اقتصاد مقاومتی تکیه میکنم، روی کالای ایرانی، روی تحرک کاری در کشور تکیه میشه، برای اینه ملت به عزت و استغناء از بیگانه نیاز داره.
در سال 1308، سال رونق تولید، سالی که این عنوان رو از طرف رهبر معظم انقلاب گرفته و کیه که تو این کشور چند سال، چند دهه است رهبر عزیزمون بر بحث اقتصاد و تولید، اقتصاد مقاومتی و خودکفایی و اینا پافشاری میکنند، اما تو میدان عمل گاهی میبینیم که داستان خیلی متفاوته و اتفاقاتی که باید بیفته حقا نمیفته. لزوم یادگیری دروس به صورت کاربردی و همین اینطور این مطلب که دروس علوم پایه مثل فیزیک باید متناسب با هر رشته‌ای تدریس شود و از مثال‌ها و چالش‌های موجود در محیط واقعی و صنعتی استفاده شود و فرهنگ کپی کردن و پاس کردن دروس در دانشگاه نباید بمونه، دیگه باید برداشته بشه. تا این وضع اتفاق نیفته دانشگاه و صنعت هم تغییر نخواهد کرد. اینا بخش از صحبت‌های آقای مهندس احمدیه که تو یکی از مصاحبه‌هاشون از قبل من خونده بود، حالا آوردم اینجا برای شما. واقعیت اینه دوستان، ما الان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داریم، هر چند وقت یه بارم یه جلسه می‌ذارند و یه چند تا بیانیه صادر میشه و چند تا طرح هم داده میشه، ولی واقعیت در عمل خیلی فاحش تفاوت داره با اون چیزی که باید و رسالت این ستاده. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امثال مهندس احمدی میانجی و جوانایی هستن که دارن این کارا رو انجام میدن با دست خالی از زمان جنگ گرفته تا حالا و خیلی وقت هم تو گمنامی هن. اینا ضرر نمیکنن، ماها ضرر میکنیم که نمیشناسیمشون و مردم ضرر میکنن که از این ظرفیت نمیتونن بهره مند بشن به خاطر حالا شاید گاهی وقتا این مسائل قربانی مثلا جنگای سیاسی میشه، یه اتفاقات دیگه میفته و فرمایش های رهبر معظم انقلاب رو زمین میمونه به خاطر همین مسائل. آیا احمدی الان بفرمایید برامون که مؤسسه توسعه کارآفرینی حکمت یه مثال خوبی زدید، این حکمت مخفف چه چیزایی میتونه باشه؟ اول بگید اینو برامون.
کلمه حکمت مخفف چهار تا حرف ه و ک و میم و ت میشه حمایت از کارآفرین‌های متعهد توانمند، که این بند یک اقتصاد مقاومتیه. بله. 24 تا بند داره اقتصاد مقاومتی، اولیش حمایت از کارآفرین هاست و بند 21 میگه که گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها و رسانه که ما در دانشگاه ها مرتب حضور داریم، همین امسال با 4 تا دانشگاه من وقت گذاشتم دیگه، با اینکه سنمون دیگه یواش یواش داره به سن بالا میره، ولی من هنوز تک نکردم این کارا رو. یه هفته با مثلا دانشگاه علم و صنعت 200 نفر رفتیم جنوب، دانشگاه صنعتی اصفهان رفتیم جنوب، دانشگاه تهران رفتیم جنوب، دانشگاه امیرکبیر رفتیم جنوب و برای اینها این بحث های اقتصاد مقاومتی رو از دفاع مقدس شروع میکنم. تأثیر واقع دانشجو و دانشگاه رو در جنگ و دفاع مقدس میگم که شما دانشجو زمان جنگ چی کار میکردید و بعد از جنگ اومدید توی عرصه های مثل سدسازی و سازندگی و بندرسازی و اینا چی کارهایی میکردید، حالا باید چی کار بکنید، بعد از 40 سال چی کارهایی باید بکنید، وارد اقتصاد میشیم. برای این کار میگم همون چی که عرض کردم، ما خاطر جبهه و جنگ هواپیما ساختیم. بعد از جنگ سال 72 اومدن تو روزنامه وزارت صنایع اعلام کرد که ما یه هواپیمای دو نفره آموزشی می‌خوایم. خب هیچ کس تا اون موقع این کارو نکرده بود، فقط تو جبهه بسیجیا کرده بودن. ما بسیجیا گفتیم آقا برید یه شرکت ثبت کنید، رفتن شرکت ثبت کردن، پروژه رو گرفتن و 76 اولین هواپیما با گواهینامه بین‌المللی اروپا در واقع پاس شد و سال 80 توی استرالیا تو نمایشگاه هوایی استرالیا پرواز کرد و استرالیا 100 دستگاه با ایران قرارداد بست. دومین کار که اتفاق افتاد که منجر به این مؤسسه شد این بود که من مسئول راهیانور کشور شدم. فرمانده کل سپاه اونجا حکم کرده بود که من برم قطار برای راه بندازم. خب اونم دومین مجموعه که عرض کردم که شرکت هلدینگ لرداد قطعی هم باری هم مسافربری و بله. بخشای مختلف. چهارمیش تو دریا را انداختیم به خاطر که من میخوام به دریا فرمایشات آقا رو اشاره بکنیم. اهمیت دریا در اقتصاد بسیار مهمه
بله.
و در واقع معظم رهبری میفرمان برای یک کشور یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است. فواید دریا برای یک کشور و یک ملت فواید راهبردی است. یا مثلا میفرمان کسانی با تسلط بر دریا و دریا نوردی در طول قرنهای پی در پی تقریبا در طول 4 قرن توانستن قدرت بین المللی خودشان را تا سرزمین های دوردست گسترش دهند. راجب دریا فرمایشات زیادی رو آقا دارم. من از اون میگذرم میرسم به اهمیت سواحل مکران. آقا میفرمایم مسئله آبادسازی سواحل مکران نیز جزء همین کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت برنامه‌های مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود.
مکران اگر... ماهشهر
نه بین بندرعباس تا چابهار
آره.
تا مرز پاکستان
بله.
یه ایران حدود 100 سال پیش 7 استان بوده. استانهای طبیعتا بزرگی بودن. یکی از استانهای بزرگ بوده سواحل سعیش هم مکرانه
بله.
این مکران شامل سیستان بلوچستان و هرمزگان و کرمان و خراسان جنوبی بوده که ساحلش از بندرعباس پایین تر به نام سریک شروع میشه تا مرز پاکستان. بسیار سوال بکر و آقا فرمودن اونجای گنجه. این جمله رو از آقا بخونم. اگر دولت و سایر مسئولان با نگاه راهبردی به مناطق دریایی به کمک بیایند این منطقه عظیم مکران و هم منطقه مکران مهم میتواند توانایی های زیادی را برای جمهوری اسلامی به وجود آورد.
یه خب... سوال بپرسم آقای مهندس، با توجه به تجارب شما و اطلاعات شما، دولت جمهوری اسلامی از این ظرفیت مثلا به صورت کلی ظرفیت دریا و آب و بعد هم منطقه مکران اون استفاده که باید بکنه رو کرده تا حالا؟
متاسفانه تا الان دولت ها هیچ کدوم توجه نکردن. من خبر دارم که 20 سال حداقل بیش از 20 ساله مقام معظم رهبری هم کتبی هم شفاهی تاکید روی این مناطق دارن، چابهار و سواحل مکران، ولی دولت هایش موقع
البته ابتکاراتی به خلق به خرج دادن. بعضی از دولت ها مثلا به چینیا واگذار کردن برای ماهیگیری، نمیدونم به هندیا واگذار کردن برای اینکه بگردونن اونجا رو، نمیدونم به پاکستانیا دادن برای اینکه بیارن لباس دست دوم بفروشن. از این ابتکارات توی سواحل ما شد تو بنادر ما، ولی اینکه اون استفاده ای که حضرت آقا میگن چیه؟ خیلی خوب، ما چقدر خب زمان داریم؟ 3-4 دقیقه درسته دوستان عزیزم؟ آقای مهندس یکم سرعت بدیم به کلام. حیف
ببینید اهمیت موضوع مکران اشاره کردیم. ما رفتیم برای اینکه فرمایش آقا بود، یکی از کارهای مهم این وعده های خداست. ملهای غربی، من می‌خواستم اول اشاره کنم که ما تو اقتصاد یک برنامه نداریم، هنوزم که هنوز برنامه نداریم تو اقتصاد. و
به نظرتون بسیجی ها، جوان ها، دانشجوها، سپاه پاسداران و آدمایی که دغدغه مندن توانایی این کارو دارن؟
دارم، ولی شما بشه که وقت اضافه کنید.
ما نمیتونیم فقط متأسفانه.
پس اجازه بدید من دو سه دقیقه
آره توضیح باشه. بدم. خیلی عالی.
ببینید یکی برنامه نداریم، یکی برای برنامه‌ای که اگر می‌داشتیم کار باید داشته باشیم.
خب
بحث آموزش مطرح کردی که من تو اون زمینه خیلی حرف دارم تو بحث آموزش که فرصت نیست ازش بگذاریم. در اصل ما اومدیم رفتیم تو چابهار به خاطر اینکه فرمایش آقا بود دفتر زدیم. دفتر زدیم شروع کردیم، رسیدیم به گنج آقا فرمودن که سواحل مکران یک گنجه. ما رفتیم اونجا، تجربیات زیادی که من تو سدسازی و تو بندرسازی و پالایشگاه‌سازی و تو خود وزارت نفت بودم و اینا، اومدم تمام پروژه ها رو آوردیم روی کاغذ. بعد گفتیم خدایا این همه پروژه که ما که دولت هم نمیتونیم، ما که هیچی، ما میخواییم به عنوانی بخش خصوصی کوچیک در توسعه کارآفرینی این کارو بکنیم. خدا به ذهنم انداخت که برو ببین مردم چی کار مونن. رفتیم توی سواحل مکران، دیدیم مردم شغل اصلیشون شیلات.
خب
بعد رفتیم تو شیلات وارد شدیم، رفتیم توی سواحل تو بندرهاشون تو روستاهاشون نشستیم با مردم صحبت کردیم، رفتیم صحبت کردیم و گفتیم مخوام مشکلات شما چیه. ما بریم دنبال مشکلات شما، چون فرصت نیست من نمیتونم دیگه توضیح بدم. فقط همینو بگم، بعد از 3 سال ما الان رفتیم تو دل این مردم بومی اهل تسنن اونجا که صیادن با حدود لنچ‌های نسبتاً بزرگی که دارن 5000-6000 کیلومتر میرن وسط اقیانوس 2 ماه از خانواده دور، ماهی میگیرن میارن و سالی ما 300000 تن حدوداً ماهی اینا میارن که ما الان مصرف متوسط ایرانی ها 10 کیلوگرم در ساله، ولی نرم جهانی 20 کیلو. ما 10 کیلو نسبت به نرم متوسط جهانی عقبیم، باید 10 کیلو اضافه کنیم. 80 میلیون ضرب در 10 کیلو میشه 800 میلیون کیلو، 800000 تن. آقا فرمودن که 20% همسایه‌ها رو هم برای صادرات بذارید، اونم جمعیتشون 400 میلیون نفر، 20% 60 میلیون نفر، بازم اونم میشه 800000 تن. اگر بخوایم کشورهای غیر از همسایه خودمون هم مثلا 1% از کشورهای غیر خودمون هم هدف گذاری کنیم، اونم میشه 800000 تن. 3 تا 800000 تن 2,400,000 تن ما ماهی میخواییم. کل ماهی که ما داریم و پرورش که ما تو کشور داریم الان شده 800000 تن که متوسط 10 کیلو مصرف هر فرد است. یعنی شما الان به یک گنجی رسیدی، یک کار اشتغالی که تمام ایرانی ها جمع بشن. من به بچه های استان کرمان مسئولینشون، به نمیدونم فارس، به اصفهان، به همه اینا، یزد، توصیه میکنم که به دریا نمیگم اگه شما پاشید بیایید سوایل مکران، من برای تمام استان شما شغل اونجا تعریف میکنم و اقتصاد و پول که چه ارزش اقتصادی داره. من فقط اگه اجازه بدید در حد
30 ثانیه زمان دارید،
2 جمله فقط پس بگم. ببینید، بله، تو آمارهای جهانی بین حدوداً 2005 تا 2010 آمارهای جهانی میگه که خدمات، ارزش اقتصادی خدمات تو دنیا 2400 حدود 2500 میلیارد یوروه.
خب
از این عدد که نگاه میکنین دوتاش خیلی درشته. یکیش کشتیرانیه که واقعا ما جز یک کشتیران جمهوری اسلامی که دولتی هست و یه دونم نفکش هم که دولتیه، واقعا ما نداریم، تو این سند نیستیم. گردشگری دریایی 928 میلیارد یوروه. ما چقدر سهم داریم
با اینکه این همه آب داریم؟
آب داریم واقعا. ما دو تا بس آیتم گفتم، یکی گردشگری، یکی کشتیرانی. میایم تو بحث بعدی، نشته منابع 1300 میلیارد یورو. 1300 میلیارد یورو بین سالهای 2005 تا 2009، 1300 میلیارد یورو. دو تا عدد اصلیشو بگیم، شیلات 800 میلیارد یوروه.
و اون یکی دیگه،
اون یکی هم انرژی حدودا 500 میلیارد. ما انرژی رو حدودا داریم. میخوام بگم ما اومدیم رفتیم این دو چند زمان ازدواجیت بحثم تمام بشه، و اون این که ما رفتیم مطالعه کردیم. اول از این تو این 3 سال من دانش دکترا گذاشتم، رفتیم کردیم اشتی که اصلا تو ایران وجود نداره به نام اقتصاد دریا. 3 جلد کتاب نوشتیم و تو اونجا نشون دادیم که همه همین فرمایش آقا رو تو عمل، تو علم نشون دادیم که آقا همه کشورهای پیشرفته تو دنیا، تو دنیا 86 کشور دریایی داریم که ما 22 هستیم. تو اون کتاب ارائه دادیم 20 تا کشور پیشرفته دنیا همه تو استانهای ساحلی ان، صنعتشون، اشتغالشون،
همه چیشون
تو استانهای ساحلی. ما غافلیم. این 1. 2، اومدیم بعد از اینکه این کتاب رو تدوین کردیم و برنامه راهبردی که آقا فرمود تو دریا باید داشته باشیم، رفتیم ساحلی رو اولویت قرار دادیم. بعد استانهای ساحلی که اولویت قرار دادیم، رسیدیم به یکی شیلات، یکیش کشاورزی. من فقط شیلات رو واقعا اگر فرصت میشد براتون باز میکردن، چقدر این شغل باز میکنه، چقدر عددش، همینجوری براتون میگم، حداقل کف سالیانه 60000 میلیارد تومان توی همین سواحل جنوب میشه توی شیلات به وجود آورد.
بسیار عالی. تأسف همیشگی اینکه هیچ زمانی دیگه نداریم و حیفه این حرفا، ولی انقدر خوشحالیم که یه جرقه میزنه این حرفا، و انشالله که گوش شنواش هم باشه. شما مردم خوب استقبال کنید، مطالبه گری بفرمایید. آقای مهندس رضا احمدی میانجی، کارآفرین و مدیر عامل مؤسسه توسعه کارآفرینی حکمت، اینجا با ما بودن. خیلی متشکرم آقای مهندس. زمان نداریم، من عذرخواهی میکنم. پس لطف کنن دوستان در پخش میتونیم برنامه بعدی رو یه فکری بالش بکنیم اگر امکان داره. میشه این کارو، اگر امکانی می بود
یه جمله بگم. من معظم برای میفرماین که اگر ما روی فرهنگ عمومی کار نکنیم در توسعه اقتصادی خواهیم ماند. یا میفرماین اقتصاد را باید بالا آمد، بالا آمدن اقتصاد بدون رشد فرهنگی نه ممکن است نه مفید. یکی از بحث‌های مهم که باید بهش بپردازیم بحث فرهنگ تو اقتصاده که یه جلسه مستقل میخواد.
بسیار خوب. توی فضای اجازی همین مؤسسه ایده کفرنی حکمت رو جستجو بفرمایید دوستان عزیزم، به مهندس احمدی و دوستانشون وصل خواهید شد. برنامه بعدی رو هم همراهی بفرمایید. شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشه. ممنونم که شبهای رمضان امشب رو هم همراهی کردید. امیدوارم که استفاده بشه. به هر حال به همین اندازه که تونستیم به این موضوع پرداختیم. ادامه راه باشه به همت شما مردم خوب و دغدغه‌مند و دلسوز. شبتون بخیر.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و سلطه صهیونیست در
دسیسه.
طاب الموت على اليهود ما في حد بغير يومه والله بموت طاب الموت على اليهود ما في حد بغير يومه والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، برنامه دسیسه را از رادیو معارف میشنوید. این مجموعه برنامه با هدف بررسی پروتکل ها یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصی کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
صهیونیست نابود است، اسلام ما پیروز است.
همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه پروتکل هفتم صهیونیسم رو بررسی خواهیم کرد و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره خواهیم برد. اما در این لحظه میشنویم فرمایش‌های مقام معظم مدظله العالی رو درباره صهیونیسم جهانی.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی، بخصوص در کشورهایی که ممکنه در مقابل اونها به عنوان یک رقیب علمی یا رقیب سیاسی قد علم کنن و منافع اونها رو به خطر بیندازن، جوانهاشون رو بخوان ضایع کنن. برنامه ریزی دارن برای این کار.
صهیونیست ها در پروتکل هفتم به این نکته اشاره می کنن که پیروزی در کارهایی نصیبمون میشه که مخفیانه انجام بگیره. تأکید بر محرمانه بودن اقدامات و دور بودن از افکار عمومی و رسانه ها ویژگی شاخصیه که اقدامات صهیونیست ها در طول تاریخ بر اساس اون پیگیری میشه. این ویژگی شاخصه که صهیونیست ها رو در جهان افرادی مرموز و حیله‌گر جلوه داده و ضرورت اقتضا میکنه که مردم جهان در تعامل با اونها با احتیاط پیش برن. همراه میشیم با آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم و سخنان ایشون رو درباره پروتکل هفتم میشنویم.
با نام و یاد خدا به همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. در ادامه بررسی محتوای پروتکل هفتم از مجموعه پروتکل های صهیونیسم به این نکته اشاره می کنم که یکی از موارد این پروتکل آن است که به یهودیان توصیه می شود آتش جنگ و اختلاف را در میان دولت‌های اروپایی شعله ور کنند تا آن دولت‌ها نتوانند در برابر حوادث و رویدادهای گوناگون واکنش نشان دهند. به علاوه توصیه می شود یهودیان